سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود سوم از سومین فصل پادکست جافکری هستید. قسمت قبلی ما راجع به عادت‌ها صحبت کردیم. صحبت این بود که چطور بعضی از آدم‌ها رفتارهایی دارن که ما برامون سخته بهش به دید عادت نگاه کنیم. رژیم غذایی مناسب، ورزش کردن و حتی ترک سیگار. صحبت کردیم که عادت‌ها چه ویژگی‌هایی دارن، چطور شکل می‌گیرن و ما چطور عادت خوبی رو در خودمون نهادینه کنیم و عادت بدی رو بذاریم کنار. تو این قسمت قرار راجع به رشد فردی صحبت کنیم. اینکه چه فاکتورهایی موفقیت یک آدم رو پیش بینی میکنن. با ما در پادکست جافکری همراه باشید. سلام، چطوری علی جان؟ خوبی؟
سلام امیرعلی عزیز، خیلی ممنون، خوبم خدا رو شکر. تو چطوری؟
منم خوبم شکر، مثل همیشه سعی میکنم که خوب باشم. فیدبک ها از قسمت قبلی رو خوندی؟
آره، خیلی هم برام جالب بود که تو زودتر همیشه یک شنبه آپلود میکردی، ولی این دفعه فکر میکنم جمعه شب بود که تصمیم گرفتی اینو آپلود کنی و برام جای تعجب داشت.
آره، نمیدونم چرا، ولی دست آترین درد نکنه زودتر رسون به این فایل رو. و من وقتی گوش کردم دیدم انقدر دوستش دارم، بعد از چند بار گوش کردن دیگه دلم نمیاد تا یک شنبه صبر کنم. گفتم بذار آدم ها زودتر گوش کنن و باهاش زودتر به فکر برن. خیلی خوشحالم شده. به اتفاق فیدبک هایی هم که اومد خیلی خوب بود. کسانی که گوش کرده بودن خیلی تشکر کردن از اینکه ما زودتر این اپیزودو در اختیارشون گذاشتیم. امیدوارم که همون قدری که من دوست داشتم و بهم کمک کرد به اونها هم کمک کرده باشه. ما امروز قرار شد راجع به رشد فردی با هم دیگه صحبت بکنیم. موافقی که بحثمون رو شروع بکنیم؟
آره امیرعلی، و دوست دارم که باز ابتدا تاکید بکنم چیزهایی که من بیان میکنم و شنونده های عزیزمون گوش میدن یافته هایی که علم تقریبا در 200 سال گذشته باهاش مواجه شده و سعی کرده که با روش علمی به اینها بپردازه. طبیعتا خیلی چیزها هست که هنوز کشف نشده و صحبتهای من دال بر این نیست که همین است و غیر از این نیست. فقط برای این است که کلوهایی در ذهن شنونده هامون ایجاد بشه، بتونن جستجو بکنن، مطالعه بیشتری بکنن تا یه زندگی بهتر و یک روان آرومتری داشته باشن. امروز میخوایم در مورد رشد فردی صحبت بکنیم. همیشه برای بشر این سوال بوده که چی میشه آدم ها موفق میشن؟ چی میشه عده‌ای بسیار مشهور میشن به خاطر موفقیتشون؟ عده‌ای جایزه نوبل میبرن؟ قهرمان المپیک میشن؟ آیا میتونیم پیش بینی بکنیم که چه کسی این اتفاق براش رخ میده یا نه؟ یا این یک پدیده شانسیه؟ یا از اون بدتر یه پدیده ژنتیکیه؟ از بچگی معلومه که این فرد جایزه نوبل میبره، حالا چه تلاش بکنه چه تلاش نکنه. پس مایی که تکلیفمون مشخص نیست باید چه کار بکنیم؟ آیا ما هم راهی داریم برای اینکه موفق بشیم یا بازی از قبل معلوم شده و فقط ما باید تماشاچی این بازی باشیم؟ آزمایش‌های بسیار زیادی در طول تاریخ علم روانشناسی انجام شده که به بررسی عوامل دخیل در موفقیت افراد پرداختند. یکی از این آزمایش‌ها آزمایش مارشمالو هست. فکر می‌کنم خیلی از دوستان اسم این آزمایش رو شنیده باشن و دیده باشن. آزمایش از این قراره: یک سری بچه رو انتخاب کردن که معمولاً اینا در سنین دبستان هستن و اینها رو در یک اتاقی قرار دادن. بهشون گفتن که میتونی این مارشمالو رو بخوری یا اینکه صبر کنی برای یک مدت زمان نامعلومی که من از اتاق برم بیرون و برگردم. اگر تا اون زمان این مارشمالو رو نخورده باشی، بهت به عنوان جایزه یک مارشمالو دیگه هم میدم. این پدیده رو برای ما توصیف کرد به اسم صبر کردن در مقابل لذت آنی. آیا بچه ها انتخاب میکنند که صبر بکنند و پاداشش رو بگیرند به جای یک مارشمالو دوتا مارشمالو داشته باشند، یا اینکه نه، همون چیزی که نقد هست رو قبول میکنن و همون مارشمالو رو میخورن؟ و این زمان زمانی بود که نامعلوم بود، مخصوصا برای یک بچه خیلی کار سختی صبر کردن در مقابل یک خوراکی. نکته ای که دیدن بعضی از بچه ها همون موقع مارشمالو رو خوردن، بعضی هم صبر کردن و جایزش رو گرفتن. توی این مطالعه اومدن اینها رو پیگیری کردن و دیدن که آیا اینها از نظر موفقیت، از نظر نمرات تحصیلیشون، از نظر جایگاهی که بعدها در اجتماع پیدا میکنند، آیا تفاوتی دارند با هم یا نه؟ و نکته جالب این بود که بله، بچه هایی که تونسته بودن صبر کنند برای مدت نامعلومی به امید یک جایزه، یک ریوارد بهتر و بیشتر، در آینده آدم های موفق تری بودند. هم مدارج علمی بهتری کسب میکردند، هم در موقعیت‌های شغلی بهتری بودن. و این زمینه این شد برای اینکه بگن خب موفقیت پس یه چیز ژنتیکیه، از همون بچگی معلومه که این بچه آیا صبر میکنه یا نمیکنه، پس ما بیایم با این تست پیش بینی بکنیم که این فرد آدم موفقی میشه یا نه. یک اتفاقی که همیشه برای همه مطالعات میفته اینه که این مطالعات تکرار میشن تا اگر خطایی در آزمایش وجود داره معلوم بشه و اون نتیجه گیری صحتش مشخص بشه. کمی که این آزمایش تکرار شد، نتایج دوباره تکرار شد، ولی نه به اون قدرت مطالعه اولیه. حتی خیلی جالبه بهت بگم، سال 2020، یعنی همین پارسال، یک مقاله چاپ شد در مجله نیچر که خیلی مجله معتبریه، و این کار رو برای شیرخواران هم انجام دادن که یک نفری رو شیرخوار، یک فردی رو میبینه و اون فرد این مارشمالو رو یا میخوره یا صبر میکنه. و جالبش اینه که شیرخوارها هم این قضیه رو میفهمن که میتونن صبر کنن و یه پاداش بزرگتری بگیرن. و این مهارتش در شیرخواران که بتونن پاداش رو به تعویق بندازن، چیزیست که با بزرگ شدن و افزایش سن شیرخوارها میزان این مهارت بیشتر میشه. یعنی شیرخوارها هر چقدر کوچیکترن یا به نوزادی نزدیکترن، دوست دارن که خب بله یک چیز خوراکی هست همون موقع استفاده بکنن، ولی همین که سنشون بالاتر میره میتونن این پاداش رو به تأخیر بندازن. این منجر به ایجاد یک ترمینولوژی شد به اسم instant gratification یا ارضای آنی، لذت آنی. و دیدن آدم هایی که دچار instant gratification هستن، آدم هایی هستن که معمولا به اون تاپ جامعه نمیرسن، دستاوردهای خیلی بزرگی ندارن، چون نمیتونن که یک پاداش رو به تأخیر بیاندازن. من داخل پرانتز یه نکته رو بگم، این اصطلاحات انگلیسی که من استفاده میکنم مثل این instant gratification، فقط به این دلیله که این یک کیورده، یک کلمه کلیدیه و عزیزانی که میشنون صدای من رو میتونن این رو در موتورهای جستجو سرچ بکنن و مقالات مرتبط باهاش رو پیدا بکنن و اگر دوست داشتن مطالعه بیشتری رو انجام بدن. حالا کاربرد این پدیده در زندگی روزمره ما چیه؟ مطالعات زیادی در طی 10 سال اخیر انجام شده روی این پدیده و نشون داده شده که متاسفانه فضای مجازی ما رو عادت میده به این لذت آنی. مثلا شما الان میخوای یه کالایی رو بخری. قبلا باید لباس میپوشیدی، میرفتی بیرون از خونه، حالا سوار تاکسی یا ماشینت میشدی، میرفتی یه مغازه‌ای، یک محیطی مثل بازار رو میگشتی تا بتونی اون کالایی که مد نظرت هست رو تهیه بکنی. ولی الان خیلی راحت با گوشی موبایلت از سایتایی که حالا فروش آنلاین دارن خریدتو انجام میدی. قبلا برای اینکه شما یک رابطه با یک فردی رو داشته باشی، حالا این رابطه عاطفی، رابطه کاری، قبلا باید میدیدیش، تماس میگرفتی، قرار ملاقات میذاشتی، میرفتی یک جای این فرد رو میدیدی، الان راحت بهش پیام میدی، براش وایس میفرستی. و این ذهن ما رو به سمت instant gratification میبره. ما هر چیزی که میخوایم در دسترسمونه. همون جوری که نگاه بکنی در مورد غذامون هم همین اتفاق افتاده. از غذایی که یک زمانی از صبح باید بار گذاشته میشد تا ظهر نهار آماده بشه، رسیدیم به غذای فست فود، غذایی که طی مثلا 10 دقیقه تا 1 ربع آماده میشه. اصلا نمیخوام در مورد خوب بودن یا بد بودنش صحبت بکنم، میخوام در مورد پیامدی که این اتفاق برای ذهن ما داره صحبت بکنم.
خب برای من اینجا یه سوالی که پیش میاد اینه که مگر غیر از اینه که اصلا رشد و پیشرفت تکنولوژی در راستای همین اتفاق دیگه، تسهیل کارهای روزمره ما؟
کاملا درسته. حتی مثلا در مورد همین غذا که من مثال زدم، فست فود، به دنبال این است که سرعت زندگی ما بسیار افزایش پیدا کرده، زمانی که برای غذا خوردن داریم بسیار کاهش پیدا کرده، در نتیجه ما دوست داریم که بتونیم یه غذایی باشه که زود آماده بشه، بتونیم سریع مصرف بکنیم برای اینکه به امورات دیگه زندگیمون بپردازیم. ولی یه مشکلی اینجا پیش میاد و اون اینه که یک سری از فاکتورها، مخصوصا فاکتورهایی که برای موفقیت ما، برای آرامش روان ما لازم و ضروری هستن، سرعت توشون معنایی نداره. مثل مهارت ها، شما اگر میخوای یک مهارت به دست بیاری، مثلا ویولون زدن، مثل پیانو زدن، مثل شطرنج بازی کردن، مثل کار من جراحی کردن، حتما نیاز به زمان داری. به هیچ عنوان متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونی توش تقلب بکنی. بگی باشه من مثلا از یه روش استفاده میکنم تو یه ساعت کل پیانو زدن رو یاد میگیرم. متاسفانه یا خوشبختانه چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست.
اتفاقا دایی هم توی فصل اول جا فکری میگفت به موفقیت هیچ راه میانبری وجود نداره.
کاملا درسته این حرف به نظر من. یه چیز دیگه هم که در زندگی ما خیلی مهمه روابطمونه. روابط هم همین جوره. روابط آروم آروم ساخته میشن. اعتماد آروم آروم شکل میگیره. تو نمیتونی یک نفر رو با یک بار دیدن بهش اعتماد کنی، حالا چه برای یک کار باشه چه برای یک رابطه عاطفی باشه. باید زمان بگذره. متاسفانه دیدیم مثلا ما میریم یک جایی، همه شروع میکنیم با موبایلمون شروع میکنیم کار کردن، بعد یه نفر حرف میزنه یا مثلا جلسه شروع میشه موبایلمون رو میذاریم کنار، تا جلسه متوقف میشه همه دوباره موبایلمون رو چک میکنیم. در صورتی که یه چند سال قبل رو مد نظر قرار بدیم، مثلا 20 سال پیش که موبایل نبوده و به این فراگیری نبوده، وقتی که توی یه جلسه میشستیم من از تو سوال میکردم امیرعلی پدرت خوب شد؟ پاش درد میکرد؟ بهتره؟ و تو میگفتی آره مرسی که به فکر منی و حال احوال کردی. برادرت چطوره؟ خوبه؟ چیکار میکنه؟ و این باعث میشد رابطه بین من و تو شکل بگیره و آروم آروم اعتماد داشته باشیم به هم دیگه. اینها این و مهارت چیزی هن که به نظر به قول معروف و حالا گیمرها چیت کد ندارن و مجبوریم براشون زمان بذاریم. ولی متاسفانه ذهنی که عادت بکنه به اینستنت گراتیفیکیشن، به راضی شدن و ارضای آنی، توی اینها شروع میکنه به ضعیف شدن.
یه سوالی که برای من پیش اومد در مورد لذت آنی، میتونی به تمایزش رو با حریص بودن نسبت به آنچه که ما میخواییم به دست بیاریم یا حتی خود همون موفقیت بهم بگی؟
حریص بودن به این معناست که تو میخوای یه چیز رو بیشتر داشته باشی. لزومی نداره اون دستاورد تو همون زمان به دستت برسه. ممکنه تلاش بکنی، حریص باشی که مثلا پول جمع بکنی و این پول سال دیگه قراره به دست تو برسه. یعنی این کاری که داری انجام میدی سال دیگه نتیجهش معلوم میشه. خب ولی تو اینستنت گراتیفیکیشن شما فقط و فقط دنبال این هستی که همون لحظه یه حس رضایت، یه حس لذتی رو ببری. و مطالعات متعددی نشون داده که فضای مجازی و سوشیال مدیا این کار رو در ما تقویت میکنه. این به این معنا نیست که ما از فضای مجازی استفاده نکنیم. خیلی هم عالیه، اصلا زندگی بدون فضای مجازی در حال حاضر شاید قابل تصور نیست برای من. ولی به معایبش هم آگاه باشیم و تا جایی که میتونیم اینها رو کنترل بکنیم. در طی حدود 300 سال گذشته همیشه فکر میشد که هوش عامل اصلی موفقیت افراد و اگر یک نفر باهوش باشه میتونه آدم موفقی باشه. و شواهد زیادی هم برای این قضیه می آوردن. مثلا در کسایی که جایزه نوبل بردن می گفتن خیلی هاشون هستن نسبت خانوادگی با هم دارن، حالا یا پدر و پسرن یا مادر و دخترن. می گفتن خب ببین یک ژن مشترک دارن، هوش در این خانواده ارثیه، همشون هم دارن موفق می شن. تئوری هوش یه سلطنت بلا منازع تا حدود سال 1990 بر افکار روانشناسان داشت که بله هوش عامل اصلی تعیین کننده موفقیت افراد. رسید تا سال 1993، آقای آندر اریکسون اولین بار یه چیزی رو مطرح کرد و گفت برداشت اشتباهی که ما از موفقیت افراد داشتیم این بود که اینها فقط آدم‌های باهوشی‌اند. و طبق مطالعات و طبق زندگی نامه این افراد غیر از هوش یه فاکتور خیلی مهم دیگه هم داشتن. اینه که بسیار تلاش می‌کردن و بسیار آدم‌های پرکاری بودن. آندر اریکسون اومد اسم این رو گذاشت deliberate practice، فعالیت یا تلاش آمدانه. منظورش چی بود از این قضیه؟ ببین امیرعلی، مثلا تو عکاسی میتونی بری از صبح تا شب 1000 تا عکس بگیری، آیا این باعث میشه تو بهبود پیدا کنی؟ مسلما نه. میگه شما بیا یه تمرین آمدانه، یک فعالیت آمدانه داشته باش. یعنی چی؟ یعنی برو عکس بگیر، بعد بیا شروع کن، حالا اون زمان ظاهر کردن بوده الان دیجیتاله، بیا عکستو نگاه کن ببین خوبه یا نه، نورش خوبه، کادربندیش خوبه، سوژه‌ای که انتخاب کردی مناسبه، و بعد دفعه بعد که میره عکس بگیری اینها رو تغییر میدی. آیا تنظیمات دوربینت خوب بود یا نبود؟ این کار باعث میشه که تو دفعه بعد عکسی که میگیری بهتر از دفعه قبلت بشه. من اگر جراحی میکنم بعد از جراحی بشینم دوباره خیلی وقتا فیلم جراحی رو ما دوباره میشینیم نگاه میکنیم. اینجا میتونستم بهتر کار کنم که تایم عملم مثلا کوتاه‌تر بشه، میزان خونریزی که سر عمل داشتم کاهش پیدا بکنه، یا یه کاری انجام بدم مثلا درد مریض کمتر بشه. هر بار که ما یک بیماری رو میبینیم، یک عمل جراحی انجام میدیم، بعدش این رو با خودمون تمرین میکنیم که دفعه بعد یک عمل بهتر رو بتونیم برای مریض انجام بدیم. اسم اینو گذاشت deliberate practice و گفت این هست که عامل موفقیت آدم هاست. حتی عددش رو هم در آورد. گفت اگر شما میخواید در یک رشته‌ای، در یک حرفه‌ای، در یک مهارتی سرآمد بشید و تاپ اون مهارت باشید، 10,000 ساعت باید کار انجام بدید. 10,000 ساعت deliberate practice داشته باشی. و گفت زمان مورد نیاز برای این قضیه چیزی حدود 10 ساله. مطالعاتی که ایشون بهش استناد میکرد بیشتر مطالعاتی بود که بر روی شطرنج بازهای خیلی ماهر انجام شده بود، یا کسایی که خیلی خوب موسیقی میزدن و از سازهای موسیقی استفاده میکردن. تا حدود سال 2006 میشه گفت این نظریه یک نظریه غالب در رفتارشناسی و روانشناسی بود. بعد از اون آقای همبریک یکی از افرادی بود که در انگلستان کار میکرد و اومد گفت خب جناب آندر اریکسون، یه بچه 5-6 ساله که مثلا خیلی خوب شطرنج بازی میکنه، این رو شما چجوری توجیه میکنی؟ این که دیگه 10 سال زمان نداشته که بیاد کار انجام بده. و بعد اینها اومدن مطالعات بیشتری انجام دادن و سهم دلیبریت پرکتیس رو توی موفقیت افراد محاسبه کردن. و چیزی که تا الان مورد پذیرش افراد هست اینه که حدود 30% موفقیت آدم ها با دلیبریت پرکتیس مشخص میشه. پس این رو به عنوان یه نکته کاربردی بدونیم. شما اگر میخوای در یک رشته‌ای موفق بشی، سرآمد بشی، اگر میخوای یک موزیسین حرفه‌ای بشی، میخوای یک عکاس حرفه‌ای بشی، میخوای یک ورزشکار حرفه‌ای بشی، باید حدود 10,000 ساعت کار بکنی. و کاری که هی خودت رو ارزیابی بکنی، اشکالات خودت رو رفع بکنی و دفعه بعد کارت رو بهتر انجام بدی. و این حدود 30%، یعنی تقریبا نزدیک به 1/3 موفقیت شما رو تعیین میکنه.
یه سوالی که بر من پیش اومده اینه که ما حالا سهم این فاکتور رو فهمیدیم چیزی هولوش 30%، اما یا تا آخر صحبت‌های امروزمون میتونیم اون 70% رو هم بفهمیم که چه فاکتورهای دیگه ای هستن؟
آرزوی بشر اینه که اون 70% رو متوجه بشه. ما در مورد اون 70% با هم صحبت میکنیم که چه فاکتورهای دیگه ای هست که تأثیر گذاره، ولی واقعیتش اگه بخوام یه جواب بدم و یه کلمه جواب بدم، میگم نه، هنوز بشر نمیدونه که اون 70% بقیه حدوداً چیست. ولی خب در موردش با هم صحبت میکنم. همین آقای همبریک بعد از اینکه این 30% رو مشخص کرد، 1% رو هم برای ضریب هوشی در نظر گرفت، ولی گفت تقریبا این حدود 10%. بنابراین قضیه اینجاست که اگر آیکیوتون بالاست یا اگر آیکیوتون پایینه، خیلی بهش افتخار نکنید یا ازش متاسف نباشین. IQ چیزیه که حد اکثر 10% موفقیت شما رو قراره تعیین بکنه. یه نکته هم برای دوستانی بگم که یه کار جانبی میخوان انجام بدن. مثلا من پزشکم، میخوام یه ساز یاد بگیرم. هر کدوم از ماها ممکن میخوام یک زبان دیگه ای رو یاد بگیریم، یک ورزشی رو انجام بدیم. اومدن زمان اینم در آوردن که شما چقدر نیاز داری برای اینکه بتونی به یک زبان دیگه صحبت کنی، برای اینکه بتونی یه ساز موسیقی رو بزنی. و اون حدود 60 ساعته. اون 10,000 ساعت برای کسیه که میخواد در اون رشته سرآمد باشه، میخواد توی مثلا مسابقه بین‌المللی شرکت بکنه و حرفی برای گفتن داشته باشه.
یعنی با 60 ساعت کارت راه میفته.
آره، ولی اگر شما به عنوان تفریح میخوای مثلا یک زبان دیگه یاد بگیری، یک ساز یاد بگیری یا یه ورزشی بکنی، با 60 ساعت شما تقریبا میتونید یک ساز رو بنوازی. و خود آقای آندر اریکسون در سال 2008 یک مقاله ای نوشت و تقریبا از مواضع قبلی خودش که خیلی سفت و سخت گفته بود فقط دلیبریت پرکتیسه و چیز دیگه ای نیست، یه مقداری کوتاه اومد و این نقش تقریبا 30% رو قبول کرد و گفت که خیلی خوبه که ما کارهامون رو انجام بدیم، کارهامون رو مانیتور یا پایش بکنیم، برای بهبودش برنامه‌ریزی انجام بدیم و بعد همیشه خودمون رو ارزیابی بکنیم. علی‌رغم اینکه ما می‌بینیم این تمرین آمدانه قسمت زیادی از موفقیت ما رو تشکیل میده، خیلی از ماها دوست داریم که این رو بذاریم پای هوشمون، پای استعدادی که در یک زمینه داریم. یه مطالعه جالبی توی چین انجام شد و اومدن یک قطعه آهنگ رو انتخاب کردن به دو دسته آدم دادن. یک دسته کسایی که در اون فیلد موسیقی آدم‌های خبره‌ای بودن و یک دسته هم شنونده‌های معمولی، و بهشون گفتن که بیاین میزان کیفیت این آهنگ رو ارزیابی کنید. به یه عده از داورهایی که خبره بودن در زمینه موسیقی گفتن که این آهنگ رو یک بچه 7-8 ساله مثلا زده که از بچگی به صورت ذاتی استعداد موسیقی داره و داره آهنگ میزه. یه تیکه دیگه ای از آهنگ رو، همون آهنگ ولی یه قسمت دیگه ایش رو پخش کردن، گفتن این یه آدمیه 30 ساله است 20 ساله داره تمرین موسیقی میکنه، به نظرتون کدومش بهتره؟ و جالبه که اون آدمایی که اکسپرت بودن به اون قسمتی که گفتم حالا یه بچه 7-8 ساله است که ذاتی داره میزنه نمره خیلی بالاتری داده بودن، گفتن این خیلی عالی فوق العاده است، ولی اونی که 30 سالشه و داره 20 سال تمرین میکنه اونو نمره پایین داده بودن، گفتن نه مثلا ایش معمولی، باوجود که مال یه ترک بود. و خیلی جالبه که آدمهایی که اکسپرت نبودن در زمینه موسیقی و آدمهای عادی شنونده های عادی بودن گفتن نه هر دو تاش یکیه خیلی فرق نمیکنه. پس میبینیم که اکسپرت ها آدمهایی که در یک رشته خبرند خیلی دوست دارن این رو بگن که نه ما اصلا زحمت نکشیدیم استعداد داشتیم، ما اگه جراح خوبیم رو استعداد بچگی معلوم بود من جراح خیلی خوبی میشه. ما امیرعلی مثلا میاد میگه آره من معلوم بود که عکاس میشم، نه من اصلا عکس نمیگرفتم، نه تمرین نمیکردم. در صورتی که خود امیرعلی وقتی که خوش تنها میشه اینو میدونه که چندین سال زحمت کشیده، عکس گرفته، آروم آروم این روند بهبود رو طی کرده. ولی ماها دوست داریم بگیم نه ذاتی بوده. یه بررسی دیگه شد، آیا ممکنه ما بتونیم هوش افراد رو افزایش بدیم یا هوش واقعا یه چیز ثابت؟ اومدن یک دوره تمرینی گذاشتن برای یه سری از بچه‌ها و هوششون رو قبل و بعد از این آزمایش سنجیدن. یه دوره تمرینی حدود 20 روزه و دیدن که هوش یه سریشون افزایش پیدا کرد تو اون آزمونای هوشی که گرفتن، و هوش یه سریشون افزایش پیدا نکرد. گفتن بیایم ببینیم تفاوت این دو گروه چیه، اون گروهی که هوشش افزایش پیدا کرد با اون گروهی که هوشش افزایش پیدا نکرد. و به یه نکته خیلی جالبی رسیدن. آدم‌هایی که هوششون افزایش پیدا نکرد، آدم‌هایی بودن که اون تمرین یا براشون خیلی آسون بود یا خیلی سخت بود. اینا هیچ سودی از تمرین نبردن و هوششون افزایش پیدا نکرد. ولی آدم‌هایی که این وسط بودن، تمرین یکم براشون سخت بود ولی خیلی هم سخت نبود، آدمایی هستند که هوششون افزایش پیدا کرد. همین رو شبیه سازی کردن با اتفاقی که در عضلات ما میفته. ببین تو اگه بری باشگاه یه وزنه بزنی، مثلا حد اکثر توانی که من میتونم مثلا یه دمبل بزنم مثلا 20 کیلوه. بعد برم وزنه 20 کیلو بزنم چه اتفاقی میفته؟ سه بار که دمبل زنم دیگه خسته میشم. پس این باعث افزایش قدرت عضلانی من نمیشه. اگرم وقتی که حد اکثر قدرتم 20 کیلوه برم وزنه 2 کیلویی بزنم، خب بازم اتفاق خاصی برای عضلات من نمیفته، خیلی راحت کار برای من. میگه وزنه ای رو برای خودت تعیین بکن که 70% ماکسیمم توانت باشه. یعنی برای مثلا منی که ماکسیمم توانم 20 کیلو، یه وزنه مثلا 14 کیلو، خب این وزنه است که باعث میشه تو پیشرفت کنی، تو جلوتر بری، چون میتونی انجامش بدی. از یه طرفی برات آسونم نیست، پس آروم آروم توانت افزایش پیدا می‌کنی. و این رو برای هوش هم دیدن، برای موفقیت آدم هم دیدن. اگر میخوای ببینی چقدر این کار باعث موفقیت تو میشه، ببین 70% تو هست یا نه. این پروژه رو میخوای قبول کنی یا نکنی، میخوای ببینی تو این پروژه پیشرفت میکنی، ببین 70% تو هست یا نه. اگر 100%ته بدون فیل میشی و شکست میخوری.
چقدر نکته عجیبی رو اشاره کردی. ببین مثلا میگم، من خودم توی باشگاه خیلی وقتا مثلا اگه 10 کیلو توانی بودش که برای یک دمبل میتونستم تحمل بکنم، میرفتم مثلا 15 کیلویی رو برمی داشتم. بعد نگاه میکنم میگم تو زندگیم هم همیشه همین جوریام. یعنی مثلا اگه یه پروژه به قول تو 100% من باشه، مثلا 150% من باشه، من احتمالاً باز میپذیرم، چون میگم احتمالاً من به واسطه این پروژه قرار رشد و پیشرفت بکنم.
خب ولی این اشتباه، مشکل اینجاست که تو اون پروژه شکست میخوری و بعد حالا یه افسردگی، یک ناراحتی از شکست پروژه هم بهت اضافه میشه و تو عملا افت میکنی به جای اینکه پیشرفت کنی. اگر میخوای بری یه شرکتی کار کنی، مثلا بین دوتا شرکت شک داری، ببین کدومش نزدیک به 70%ته. میخوای ببینی که من اگر مهاجرت کنم آدم خوشبخت‌تری ام، موفق میشم؟ اگر تو 70%ته آره. ولی اگر میخوای بری یه جایی که تاپ اونجا باشی، 100% اونجا باشی یا حتی از اونجا بالاتر باشی، عملا پیشرفت نمی‌کنی، تو همونجا میمونی تا آروم آروم از بین بری. اگرم 0% باشی همین اتفاق میفته. و این چیزی است که با وجود که من خودم در مدارس سمپاد درس خوندم، این اتفاق اونجا هم افتاد و خیلی جا مثلا انگلیس این مدارس رو حذف کردن، گفتن این کار جالبی نیست که تو بیای یک سری آدم رو، اولا که دیدیم که هوش تقریبا 10% تاثیر داره، پس خیلی کار جالبی نیست اینا رو جدا کنی از جامعه. و بعد تازه دیدیم که تو همون رده هوشی میای میبینی که این آدمی که 70% اون کلاسه پیشرفت میکنه، اون آدمی که پایین اون کلاسه ضریب هوشیش از بقیه جامعه شاید بالاتر هم باشه، ولی اون پیشرفت میکنه. در صورتی که اگر اینها رو یک دست میکردی این اتفاق نمیفت. در صورتی که اگر اون افراد رو توی جامعه پخش میکردی، قطعا اون فردی که تو اون کلاس پایین ترین بود در یک جایی مثلا 70% خودش قرار میگرفت و میتونست پیشرفت کنه. یه مفهوم دیگه هم بهش رسیدن به اسم پروگزیمال زون آف دیولوپمنت. یک چیزی رو دیدن که همیشه یک اتفاق جدید، یک ایده جدید، یک خلاقیت جدید در حاشیه یک محیط اتفاق میفته. هیچ وقت تو نمیتونی وسط اقیانوس گونه جدید داشته باشی. همیشه گونه زایی و گونه جدید در مرز بین دریا و خشکی اتفاق میفته. و این رو اسمشو گذاشتم پروگزیمال زون آف دیولوپمنت. پس اگر میخوای یه کار جدید بکنی باید تو این منطقه کاریت قرار بگیری. اون وسط باشی معمولا خلاقیتی رخ نمیده.
میتونی این بحث رو یه کمی بیشتر برای ما توضیح بدی؟
ما دوست داریم فکر بکنیم که انیشتن چون بسیار باهوش بوده یا حتی بسیار آدم پرکاری بوده شده تبدیل شده به انیشتن با اون نظریه نسبیتش و تأثیر زیادی رو علم گذاشته. ولی واقعیتش اینجوری نیست. تو میبینی که انیشتن در یک محیطی قرار گرفته، رو شونه آدمهای دیگهی قرار گرفته که تونسته یه ذره بالاتر رو ببینه. قهرمان دو 100 متر 1/100 ثانیه از نفر دومش جلوتره. اون نفر دومه این رو قهرمان دو کرده. همیشه به این دقت کنین. تو تا روی شونه بقیه واینسی نمیتونی بالاتر رو ببینی. پس محیط بسیار مهمه. همه اون افرادی که در زمان انیشتن بودن، استادای دیگه، همکارای ایشون، انیشتن بودن منهای 200. و انیشتن رو شونه اینها تونسته یک جای دورتری رو ببینه.
آخه خیلی وقتها چیزی که من اومدم خودم خوندم یا دیدم یا شنیدم از آدمهای دیگه اینه که خیلی وقتها خود محیط هم از فاکتورهای خیلی مهمه موفقیت آدمها کم شده. یعنی گفتن که محیط اتفاقا خیلی نمیتونه اثرگذار باشه خیلی وقتها در موفقیت تو. تو مثلا بیا در مورد دکتر حسابی این رو بسنج. ببین دکتر حسابی در چه سالهایی از ایران و تو چه شرایطی به یک محیطی مثل محیط انیشتن میرسه؟
خب برای اینکه به محیط انیشتن برسه دکتر حسابی محیطش رو عوض کرد. درسته؟ محیط بسیار نقش داره. ولی بهت گفتم کجای محیط تو اون 70%ت. آره اگر بیای پایین‌تر یا بری بالاتر قرار نیست محیط به تو کمکی بکنه. حتی بهت ضربه هم میزنه. پس محیط به عنوان یه فاکتور موفقیت مهمه. این رو یادمون باش. تصور افراد نسبت به این که و ذهنیتشون نسبت به این که آیا هوش مهمه یا کار مهمه هم تأثیر گذاره. خیلی جالبه. گفتن آدم ها دو دستن. آدم هایی که به انتیتی تئوری معتقدن، یعنی من هوش دارم، استعداد دارم، پس میتونم زبان یاد بگیرم. عوضش مثلا استعداد موسیقی ندارم، نمیتونم یاد بگیرم. من آدم ورزشکاریم چون استعداد ورزش کردن داشتم، ولی خب مثلا درسم خیلی خوب نبود. این به این آدم ها میگه انتیتی تئوری. به وجود هوش معتقدن، به وجود یک استعداد، یک نبوغ در خودشون معتقدن. یک تئوری دیگه هست و یک سری آدم های دیگه هستن به اینکریمنتال تئوری یا تئوری افزایشی معتقدن. یعنی چی؟ یعنی این که من ساز زدن بلد نیستم، میتونم تلاش بکنم یاد بگیرم. همون چیزی که تقریبا آندر اریکسون میگفت، بیام اینو یه دلیبریت پرکتیس براش اجرا بکنم یاد میگیرم. ورزشکار نیستم ولی میتونم یه ورزشکار حرفه‌ای بشم. یه مطالعه انجام دادم و جالبه بدونی با وجود اینکه این تئوری‌ها تئوری‌های نسبتاً قدیمی هستن، ولی مثلا حتی سال 2017 در مورد این قضیه یک مقاله و یک مطالعه چاپ شده. اومدن به بچه‌ها گفتن که اصلا تایتل مقاله هم همینه. اشکالی نداره همه نمره ریاضی خوب نگیرن. یه سری از بچه‌های دبستانی اومدن گفتن که اشکال نداره، هر کسی ممکنه بعضی ریاضیشون خوبه، بعضی ریاضیشون خوب نیست. اشکال نداره که شما نمره خوبی در ریاضی نگیرید. و بعد ازشون امتحان ریاضی گرفت. یک کلاس دیگه این کار نکردن. و جالب اون کلاسی که بهشون این قضیه رو گفتن خب این میشه انتیتی تئوری، یعنی باشه یه سریتون ممکن نبوغ و استعداد ریاضی داشته باشین، یه سریتون نداشته باشین، پس اشکال نداره اونایی که ندارن مثلا نمره خوب نگیرن. و جالبه که در این کلاس آدم‌ها زودتر از حل مسئله دست کشیدن و نمره‌های خیلی پایین‌تری کسب کردن. خیلی وقتها در مورد مثلا سیاه‌پوستا و تفاوتشون با سفیدپوستا این گفته میشه، به خاطر اینکه سیاه‌پوستا همیشه بهشون گفته شده که شما استعداد ندارین، مثلا حداکثر استعداد و توان جسمیتون بالاست، و بعد می‌بینیم که اینا نمرات کمتری کسب می‌کنه. نمی‌خوام بگم کدومش خوبه یا کدومش بد، هر کسی ممکنه و این اختیار رو داره که به هر کدوم از این تئوری‌ها معتقد باشه، ولی فایده و ضررهاش رو بدونیم. کسایی که انتیتی تئوری‌ان، کسایی‌ان که وقتی یه جای شکست می‌خورن، چون فکر میکردن موفقیتشون به خاطر نبوغشونه، به خاطر استعداد و هوششونه، وقتی شکست میخوره این رو در تعارض با شخصیت خودش میبینه، پس سریع وارد لاک دفاعی میشه، اصطلاحا بهش میگن سلف دیفنسیون. و اتفاقی میفته وقتی وارد فاز دفاعی میشه، برای پیشرفتش، برای اصلاح خودش اصلا تلاش نمیکنه و همیشه دنبال بهونه میگرده، همون چیزی که بالاخره هممون شنیدیم، آره زمین کج بود، نمیدونم دروازه کج بود، توپ گرد نبود، باد توپ کم بود، بالاخره ما نتونستیم گلو بزنیم. این میشه انتیتی تئوری. این افرادی هستند که میگه من استعداد دارم، باید حتما قبول میشه، پس اگر من برنده نشدم توی مسابقه، حتما یا مسابقه اشکالی داشته یا بقیه تقلب کردن، یا من به خاطر اینکه مثلا خوب گرم نکرده بودم نتونستم برنده بشم.
منجر به این فرافکنیه میشه.
و خودشون رو دائما دارن با بقیه مقایسه میکنن. آره اون نمرش از من بیشتر شد، من نمرم از اون کمتر شد، من این دفعه تونستم اونو شکست بدم، نتونستم. در عوض اونایی که به تئوری اینکریمنتال معتقدن، همیشه خودشون رو با خودشون مقایسه میکنن. آره امسال خیلی بهتر از پارسال شدم. آره پارسال اصلا نمیتونستم این سازو بزنم، ولی الان میزنم، قشنگم میزنم. درسته در حد مثلا شاید کشوری نباشه، ولی در حد استانی میتونم والیبال بازی کنم. و این ها افرادی هستن که فیدبک رو قبول میکنن، بهشون میگی که این کار رو بکن بهتر میشی، یا حتی ازشون انتقاد بکنی، پس دیدی مثلا انتقاد میکنی انگار به شخصیتشون برخورده. اینا آدم های انتیتی هستن، آدم های اینکریمنت ها. وقتی انتقاد میکنی، من عکس میگیرم، امیر تو به من میگی که عکست بده، اگر من اینکریمنتال تئوری باشم میگم ای امیر رو تو که خوب عکس میگی، بیا بگو چیش بده، نورش بده، یا مثلا خوب تنظیم نکردم، سوژم خوب نبوده، کاربندیم خوب نبوده. ولی وقتی که من انتیتی تئوری باشم، تو هم میگه عکس بده، میگم عکس خودت بده، تو اصلا میفهمی عکاسی یعنی چی؟ بیا برو من خودم بلدم چجوری عکس بگیرم. این تفاوت آدم هاست که معتقدن منشأ موفقیتشون استعدادشونه یا منشأ موفقیتشون تلاششونه. و جالب دیدن افرادی که به اینکریمنتال تئوری معتقدن، افسردگی کمتری رو تجربه میکنن، مقابلهشون با استرس ها و شکست ها خیلی بهتره، با شکست در هم نمیریزن، ناراحت میشن، همیشه آدم ها از شکست ناراحت میشن، ولی شکست نمیخورن.
من یه جا میخوندم که حالا نمیدونم این چقدر منبع درستی داشته باشه این صحبته، این که یک تعریفی از هوش رو میگن هوش سازگاری یا سازگار بودن. داشتم فکر میکردم این تئوری کسانی که اینکریمنتال هستن، انگار که اون فاکتور سازگاری رو هم در خودشون بیشتر دارن، درسته؟
دقیقاً، اینها با محیطشون سازگارترن، توی کار سماجد و پشت کار بیشتری دارن. و خیلی ها حتی معتقدن، میگن اصلا هوش یعنی این که تو به اینکریمنتال معتقد باشی، یعنی این که تو بتونی پیشرفت بکنی، یعنی این که کاری که داری انجام میدی بتونی ریواردش رو به تأخیر بندازی و تلاش بکنی برای بهتر شدن. افرادی هم که انتیتی تئوری هستن، یه مطالعه جالبی انجام شد، اینا آدم هایی هستن که خیلی دوست دارن خودشونو بولد کنن، هی دوست دارن مدرک داشته باشن، دوست دارن خودشون نشون بدن. یه مطالعه انجام دادم و یک سری آزمون از افراد گرفتن. قبلش ازشون پرسیده بودن که شما به این تئوری معتقدین یا اون تئوری، البته نه به صورت لغتی، به صورت اینکه آیا هوش واقعا لازمه یا نه، یا با تلاش میشه بهش رسید. بعد از این آزمون یه کار جالبی انجام دادم، حتی به صورت کاملا تقلبی به اینا گفتم آقا شما در سه قسمت این آزمون قبول شدی، در یه قسمت رد شدی، میخوای ما مدرک اون سه تا رو بهت بدیم یا اینکه بری دوره اون کلاس 4 میه رو شرکت کنی که اون مهارتت بهتر بشه؟ انتیتی تئوریا چیکار میکنن؟ میرن اون مدرک اون سه تا رو میگیرن، قوام میکنن، خیلی هم میزنن تو در و دیوار که همه ببینی آره من اون سه تا رو گرفتم. اینکریمنتال ها آدمایی هستن که میرن اون مدرک 4 کلاس اون مدرک 4 رو میارن شرکت میکنن. و این باعث میشه آدم‌های موفق تری بشن. یه چیز دیگر وجود داره به اسم بیرز آی ویو میگن. قدیما میگفتن مثل پرنده از بالا خودتو نگاه کن. یکی دیگه از عامل‌های موفقیت افراد این قضیه است. بتونن خودشون رو از بالا نگاه کنن، مسیر پیش روشون رو ببینن و خودشون ترسیم کنن و خودشون رو در جایگاه یک سال بعد، دو سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد ترسیم کنن. دیدی توی حتی پلنینگ ها قدیما فقط میگفتن فردا تو برنامه ریزی کن، الان میگن هفته آیندت، یک ماه آیندت، یک سال آیندت رو برنامه ریزی بکن و چشم‌اندازهای 10 ساله، 20 ساله برای خودت داشته باش.
دقیقا ما تو فصل اول با دایی باز راجع به این قضیه صحبت کردیم. حتی یه اپیزودی داریم به اسم تصویرگر فردای خودت باش و تصویرگر خودت باش که من به کسی که گوش میکنم پیشنهاد میکنم حتما اون اپیزود رو گوش بکنیم.
خیلی هم مهمه که تو تصویری که از 50 سال آینده خودت، از 10 سال آینده خودت داری، تصویری کاملا شفاف و تصویری کاملا واقعی باشه. و حتی بعضی ها معتقد اصلا هوش یعنی همین فانتزی سازی، یعنی تو بتونی 1 سال آینده خودت رو دقیقا تصور کنی و براش برنامه ریزی بکنی. من نمیگم آدم امیدوار نباشه، ذهن خوب نداشته باشه، مثبت اندیش نباشه، ولی اینکه فکر کنی من 10 سال آینده رو تصور میکنم و خودش میشه، به نظرم یکم خوشخیالیه. این اتفاق نمیفته. 10 سال آیندت رو تصور بکن و براش برنامه ریزی انجام بده. من توی زندگی خودم به این کار اسمشو گذاشتم مکاشفه. حتی خانواده من میدونن که هر 2-3 ماه من ممکنه یکم گوشه‌گیر بشم، یه 2-3 روزی با کسی اصلا خیلی ارتباطی نداشته باشم، موبایلم در دسترس نباشه و دارم به خودم فکر میکنم. 2-3 ماه قبل از خودم رو بررسی میکنم، چیا به دست آوردم، چیا از دست دادم، چه جاهایی کار اشتباه انجام دادم و برای 2-3 ماه آینده خودم نقشه میکشم و برنامه ریزی انجام میدم. و حتی من و تو با هم بحث بکنیم، من از موضع خودم دفاع میکنم، تو هم از موضع خودت دفاع میکنی. پس چجوری آدم رو تغییر میکنن؟ همین قضیه بیرز آی ویوه. وقتی رفتی تو اون فاز، حالا فکر کن اونجا که امیرعلی بهت انتقاد کرد، اونجا که در مورد بحثتون و نظرتون یک کامنتی رو داد، بپذیرمش یا نپذیرمش، حرفش منطقی بود یا نبود، اونجاست که تو شروع میکنی به تغییر کردن. آره، ما به خاطر این که وقتی که بحث میکنیم همه از مواضع خودمون دفاع میکنیم، خیلی هم کار طبیعیه. کجا تغییر میکنیم و کجا حرف دیگران رومون اثر میذاره؟ تو اون چیزی که من بهش میگم مکاشفه. یه نقش دیگه ای هم دیدن برای افزایش هوش و افزایش موفقیت افراد و اون داشتن یک منتور، یک راهنما، یک مراده، چیزی که در سنت ما بوده و الان هم در دانشگاه‌ها، در کورس‌های مخصوصا پزشکی بسیار چیز مورد پسندی هست و همیشه توصیه میشه به افراد که شما یک منتور رو انتخاب کنید. و منتور چه ویژگی‌هایی داره؟ منتور کسیه که با شما هدف مشترک داره و یک علاقه دو طرفه بین شما و منتور وجود داره و شما بهش اعتماد و اعتقاد دارید. و نکته جالبش اینه که منتور اکثر آدم ها اولین منتورشون معمولا مادرانشونن که با شما یه هدف مشترک دارن، علاقه وجود داره و شما و بچه بهش اعتقاد داره. و دیدن بچه هایی که مادرانشون وقت زیادی براشون میذارن، باهاشون کتاب میخونن، خیلی اشکال رو باهاشون بررسی میکنن، براشون داستان تعریف میکنن، آدم هایی هن که ضریب هوشی بهتری دارن، آدم هایی که در زندگی با استرس ها و شکست هاشون بهتر مقابله میکنن و آدم هایی که موفق تر میشن. یکی از کمک هایی که منتورها به ما میکنن اینه که جلوی عادتی شدن یک فرایند رو میگیرن. ببین، فرایند هایی رو ما در زندگی میخوایم عادتی بشه، ولی اون کار اصلیمون رو دوست نداریم عادتی بشه. دوست داریم همیشه تو اون کار پیشرفت بکنیم. به محض اینکه یک کار عادتی شد دیگه تغییر نمیکنه. پس اگر میخوای در یک کاری موفق باشی و انجامش بدی، اون کار نباید عادتی بشه. ولی مشکل اینه که من جراحی انجام میدم، بعد از یه مدت این جراحی برای من عادت میشه و هر بار به همون شیوه قبلی انجامش میدم. خوبیش اینه که آره، ازم انرژی نمیگیره، راحت تر انجامش میدم، ولی بدیش اینه که پیشرفتی هم نمیکنم. پس ما تو اون مین دومین خودمون دوست نداریم که عادت بکنیم و منتور به ما کمک میکنه که این کار برای ما عادت نشه و هر بار به ما انتقاد میکنه. نکته بعدی که وجود داره، آدم ها حس افتخار و حس رضایت رو در یک کار معمولا خیلی کم تجربه میکنن. یه سخنران خیلی موفق رو در نظر بگیر. این آدم آیا همونقدر که تو داری کیف میکنی از سخنرانی این آدم کیف میکنه؟ قطعا نه. اون آدم درگیر استرسشه، درگیر نگرانیش بابت اینه که آیا شما حرفش رو قبول میکنید یا نمیکنید، برای شنونده ها جذاب هست یا نیست. و این منتوره که از بیرون نگاه میکنه و این حس افتخار و این حس رضایت و این حس خوب بودن رو به فرد منتقل میکنه. بنابراین اگر احساس میکنید در کارتون دچار توقف و ایستایی شدید، دیگه پیشرفت نکردید یا اون حس افتخار، اون حس رضایت رو از خوب بودن خودتون ندارین، یه منتور احتمالا میتونه بهتون کمک بکنه.
میتونم ازت بپرسم که ویژگی های این منتور چی میتونه باشه؟
ببین، قاعدتا منتوری که انتخاب میشه حتما باید در تو، در اون رشته‌ای که نیاز به منتورشیپ داری، از تو آدم خیلی توانمندتری باشه، از تو آدم بزرگتری باشه. خیلی ها خب مثلا از اساتید معروف حالا دانشگاه ها، جراحای معروف میشه به عنوان منتورها در رشته ها استفاده کرد. مثلا تو باید قاعدتا یه عکاس معروف، یک فیلمبردار معروف رو به عنوان منتور خودت در نظر بگیری برای اینکه توی کارت پیشرفت بکنی. جدا از اون که گفتم باید هدف مشترکی داشته باشین، علاقه بین شما باشه و شما به اون آدم اعتقاد و اعتماد کامل داشته باشین. آخرین مطلبی که میخوام در مورد ویژگی افراد موفق بگم، مقاومت در برابر شکست. همه آدم ها شکست رو جایی از زندگیشون تجربه میکنن. حتی در مورد مبحث قبلی عادت‌ها که ما با هم صحبت کردیم، حتما عادت شما یه روزی میشکنه. وقتی سیگار رو گذاشتی کنار، ممکنه بعد از 2 ماه یه نخ سیگار هم بکشی. آیا این به معنای اینه که شما شکست خوردی؟ بعضی اینو میگن آره شکست خوردیم و نشد، دوباره از اول. ولی بعضیا هستن و باید به نظر این کار رو کرد که بیایم تحلیل کنیم که چرا این شکست برای ما اتفاق افتاد. مثلا اون روز بی‌حوصله بودم، دوستامم جمع بودن، من یه نخ سیگار کشیدم. اگر میخوای دفعه بعد این اتفاق نیفته، باید اون محیط رو بشکنی و عوضش کنی. یعنی یا یه کاری کنی که بی‌حوصله نباشی، یا یک برنامه‌ای برای بی‌حوصلگی‌های خودت داشته باشی، یا با اون دوستان مثلا نگردی که این اتفاق نیفته. پس شکست مهم نیست، واکنش ما به شکست خیلی مهمه. بذار در مورد یک مفهومی باهات صحبت بکنم که آقای نسیم نیکولاس طالب این رو معرفی و در حقیقت عمومیش کرد به اسم آنتی فرجایل، یعنی ضد شکنندگی. آقای نسیم نیکولاس طالب استاد دانشگاه هاروارد هست و بیشتر در ایران فکر میکنم با کتاب بلک سوان یا قوی سیاه شناخته میشه و تئوری های جالبی بر اساس البته شواهد داره که آدم ها و سیستم ها چجوری موفق میشن، چجوری شکست میخورن. در مورد آنتی فرجایل میاد این رو بحث میکنه، میگه یه سیستم، حالا میتونیم در مورد یک انسانم این رو به کار ببریم، چه موقع میتونه پیشرفت بکنه و ادامه بده مسیرش رو. میگه شکست حتما در این مسیر اتفاق میفته، بی برو برگرد. پس چی میشه که یه سری افراد موفق میشن، یه سری افراد موفق نمیشن؟ میگه آدمایی که موفق نمیشن، آدمایی هن که اون شکست نگرشون میداره و باز دوباره در مسیرشون از همون سوراخ گزیده میشن. در صورتی که میگه شما باید آنتی فرجایل باشید. نمیگه محکم باشید، نشکنید. میگه باید آنتی فرجایل باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر از یک جایی شما شکست خوردی، بیا تحلیلش کن. چی شد که من شکست خوردم؟ چی شد که این عادتم خراب شد؟ چی شد که این اشتباه رو انجام دادم؟ و بعد کاری انجام بدی که دوباره این اتفاق نیفت. و مثالی که خودش میزنه در کتابش در مورد مثلا شرکت بوئینگ هست. میگه بوئینگ ادعا میکنه من یه شرکت آنتی فرجایلم. بوئینگ نمیگه من هواپیمام سقوط نمیکنه، ولی میگه اگر هواپیمای من سقوط کرد، تا تهشو در میارم که چرا این سقوط کرده، چه نقص فنی بوده که باعث شده این سقوط بکنه، و دفعه بعد هیچ کدوم از هواپیمای بوئینگ به اون دلیل سقوط نمیکنه. این میشه پیشرفت، آنتی فرجایل. و دیده شده که آدمهایی که به اون تئوری اینکریمنتال معتقدند، آدمهای آنتی فرجایل تری هستند، چون یاد میگیرند که عیبهای خودشون رو بشناسند و اینها رو برطرف بکنن برای اینکه آدم بهتری باشه. و به عنوان آخرین مثال میتونی آقای جک ما رو هم مثال بزنین که مدیر و پایه‌گذار شرکت علی باباست. این میگفت من اصلا همیشه شکست میخوردم، دوست داشتم اصلا شکست بخورم. میگفت دیگه عادت کرده بودم به شکست خوردن، حتی توی تتاکش نگاه بکنیم، میگه اصلا شکست برای من یه عادت شده بود. میگفت مثلا برای هاروارد رزومه میفرستادم ریجکت میکردم، بعد مثلا برای استنفورد میفرستادم ریجکت میکردم، بعد میگفت باز میفرستادم، میگفت دیگه اصلا ریجکت میدوستم ریجکت میکنم ولی باز میفرستادم. بعد از یه مدتی فهمیدم که خب این که روش به درد بخوری نیست، بیام ببینم چرا اونو دارن منو ریجکت میکنن. و بعد دیدم که خب اونا منو ریجکت میکنن برای اینکه من ایده جدیدی ندارم براشون. و بعد نشستم فکر کردم که خب حالا چه کاری میتونم انجام بدم، چه ایده جدیدی میتونم داشته باشم، و این منجر شد به سایت علی بابا که خب سایت بسیار موفقیه و خب جک ما یکی از مثلا افراد پولدار جهان شد، درسته که قبلش اصلا آدم معروفی نبود و ثروت زیادی نداشت. پس بیایم از شکستامون درس بگیریم، به هوشمون خیلی تکیه نکنیم. ممکنه شما به انتیتی تئوری معتقد باشی ولی ضعف‌هاش رو هم بدون. کجا پاشنه آشیل شماست؟ اونجایی پاشنه آشیلته که شکست میخوری، که از بقیه عقب میافتی. خیلی علم نتونسته در مورد اون 70% بقیه که موفقیت ما رو تعیین میکنه صحبت بکنه، ولی این عواملی که من شمردم جزو این 70% بود. و یه چیز دیگه هم هست، یه کمی شاید خوششانس هم باید باشیم، شاید قسمت زیادی از این 70% خوششانسی باشه. خیلی چیزها دست ما نبوده، اینکه ما کی به دنیا بیایم. مثلا نسل قبل‌تر از ما که زمان جنگ به دنیا اومدن، خب از خیلی چیزا محروم بودن، محیط خیلی خوبی نداشتن، به همین خاطر شاید اگر الان بودن آدم‌های مثلا موفق‌تر، خوشبخت‌تر و توانمندتری می‌شدن. پس این دیگه شانسه. ما خانواده‌مون رو انتخاب نمی‌کنیم، ما شهری که درش زندگی می‌کنیم رو حداقل در ابتدای زندگیمون انتخاب نمی‌کنیم، و این چیزیه که محیط روی ما تأثیر می‌ذاره و منجر به این میشه که ما موفق بشیم یا نشیم.
نمیدونم چقدر کسایی که دارن گوش میکنن از حرفات استفاده کنن، یا اون چیزهایی که تو تعریف کردی و صحبت کردی منباب فاکتورهایی که در واقع یک آدم موفق توی زندگیش داره رو چقدر میپذیرن. من خودم خیلی تلنگر خوردم، خیلی از وسط حرفات هی رفتم تو فکر و رفتم به رفتار خودم، یه بازنگری داشتم و احساس میکنم یکی از بهترین اپیزودهایی بودش که ما توی جا فکری تا به امروز ضبط کردیم. واقعا دمت گرم برای همین حرفایی که زدی، برای تمام این صحبت ها که استناد علمی دارن، و امیدوارم واقعا همونقدر که من امروز اینجا استفاده کردم، کسی که گوش میکنن هم یک بازنگری در رفتارشون کرده باشن و ببینن که آیا این چیزهایی که تو امروز برای ما تعریف کردی به کارشون میاد یا نه. خیلی ازت ممنونم. میخوام ازت سوال بکنم که ما توی قسمت بعدی قرار راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم.
منم امیدوارم این صحبت‌های ما برای شنونده‌های عزیزت مفید بوده باشه. فکر می‌کنم هفته آینده بتونیم در مورد یه اطلاعات آماری از جهان پیرامونمون صحبت بکنیم. آیا اون چیزی که ما هر روز در رسانه‌ها می‌بینیم واقعیت داره، یا اون چیزی که ما توسطش بمباران فکری می‌شیم واقعیت داره، یا جهان بهتر از اون چیزی است که ما فکر میکنیم؟
یعنی همون موضوع که یک جورایی میشه گفت دغدغه همه ماست، خیلی وقتا فکر میکنیم گذشته ای که داشتیم درش زندگی میکردیم خیلی بهتر از این دوران امروز ماست.
دقیقاً در مورد همین میخوایم صحبت بکنیم و علتش رو بررسی کنیم که چرا ما همیشه گذشته رو بهتر میبینیم، و اینکه با یک سری آمارهای واقعی ببینیم آیا واقعاً گذشته بهتر از الان بوده یا الان جلوتر از گذشته است.
مرسی، ممنونم ازت به خاطر حرفات. حتما میدونین که هر حرکت خوب و مثبت اگر حمایت نشه ممکنه که ادامه داشته باشه، اما قطعا پیشرفت زیادی نمیکنه و بزرگ نمیشه. شما به دو روش میتونین از پادکست جافکری حمایت کنین. اولین روش معرفی پادکست جافکری به دوستان و نزدیکان خودتون هست. کسانی که احساس میکنید این حرفا به اونها در مسیر زندگیشون کمک میکنه. و دومین روش حمایت مالی از پادکست جافکری است که شما هر مبلغی که دوست دارید رو در مسیر پیشرفت و کیفیت جافکری میپردازید. لینک حمایت مالی رو من در کپشن اپیزود گذاشتم. ممنون که مثل همیشه در کنار من هستید. تا اپیزود بعدی و صحبت‌های دیگه، خداحافظ.